معیار خاصی داره، به دلیل اینکه مرکز زبان فارسی معیار رایج رو در همین صدا سیما در همین رادیو بر من و شما رو شنوندگان بر اساس همین زبان معیار تهرانی متاسفانه داوری و قضاوت نمی‌کنه. متاسفانه رو هم بگیم. ولی یه نکته پایانی اینجا بگم اگه وقت باشه، حالا تو بخش بعدی، اینکه بپذیریم در این حال که حالا اون گودارها، من گفتم شما از ادبیات روستایی، الان مناسبات اجتماعی تغییر کرده، مناسبات اجتماعی به شکلی تغییر کرده که به نظرم شاید حتی تمام این برداشت‌های کهن و سنتی ما داره مزمحل میشه. یک ثانی روابط اقتصادی به وجود اومده. یه مثال بزنم، وقت داریم آقا؟
بله.
در شعر کلاسیک، چون من بخشم ادبیات کلاسیک رو مطرح بکنم، دو شاعر کلاسیک و مطرح ما، حافظ و سعدی، گفته شده که حافظ سفر نکرد، یعنی از اقلیم خودش خارج نشد، یه سفر به یزد داره، یه سفر هم گفته شده
تا دریا رفت،
تا دریای خلیج فارس، خیلی هم معتبر نیست اگه باشه، یعنی دو سفر، یه سفر نصف و نیمه. در برابر او سعدی که ظاهرا اهل جسارت
کسی رو سفر بود،
اقلیم های گوناگون، ماورالنهر و دمشق، یه بحث محتوایی میشه کرد که ظاهرا خیلی مثلا کلی اگه بگیم حافظ شاعری فردگرا، یه مقدار گوشه‌گیر، یه مقدار منزوی، حساس، اما سعدی اهل اجتماع است و نصایح اجتماعی داره و در حوزه اخلاق اجتماعی روی کرد. این یه بحث محتوایی میشه نفیان یا اثباتن راجبش صحبت کرد، جای یک پژوهش و تحقیق خالیه که
در هر دو شیرازی هم.
هر دو شیرازی هن، منتها یکی اقلیم های گوناگون رو دیده، تجربه کرده، یعنی جهان های گوناگون رو دیده، نه فقط جغرافی های گوناگون، و یکی ندیده ظاهرا،
به قول چیز زیر آسمان های جهان،
زیر آسمان های جهان گشته. جای یک تحقیق پژوهش خالیه که اینها در ساختار شعرشون، در نگاهشون، نه حالا در دو تا تعبیر یا خاطره که فرض کنید سعدی بگه من در فلان شهر بودم یا نه. در صورت بحث اعتباد اقلیمی رو من به یه شکل دیگه هم میخوام ادامه بدم، و اون ابتدای برنامه گفتم که مثلا گفته میشه مکتب جنوب یا حالا مکتب تبریز، مکتب گیلان، و بعد در شعر و ادبیات و نمایش و موسیقی و اینها یک وجوه مشترک پیدا میکنن. یه نامگذاری هم داریم در بحث مستقیم تأثیر اقلیم بر ادبیات خلاقه، و اون سبکای شعری کلاسیک ماست که سبک خراسانی گفته میشه، حالا بعضن مترادف ترکستانی، سبک عراقی که اینجا عراق عجم هست، یعنی مرکز ایران، تکرار میکنم، و سبک هندی. خب خیلی هم اعتراض دارن، میگن این خیلی دقیق و واضح نیست، این سبک شناسی که مرهون ملک الشعرای بهار هستیم. اما حالا با همین برداشت اجمالی از این تمایز سبک ها، ببینید تصاویر رنگارنگی که در سبک خراسانی وجود داره در برابر انتزاع و ظرافت و لطافتی که در سبک عراقی وجود داره، چون این بحث سبک شناسی شدشم نه محتوایی رو، و در برابر یا در ادامه مسیر ریزبینی و مضمونیابی که در سبک هندی هست. حالا میدونم که سبک هندی رو سبک اسفانی هم گفتن که باید بگیم، اگر حالا این گونه باشه میتونیم بگیم مثلا این ریزبینی و مضمونیابی که در سبک هندی رایج هست و بعضن هم خیلی خوششون میاد، بعضن حالا به سطوح اومدن از این حجم مضمون ها، آیا ارتباطی مثلا با اقلیم شلوغ و متکثر و رنگارنگ و میدونید آشفته هند که ما تصویری که داریم پر از جنگل و ایناست؟ اینو میگم این خیلی برخورد ابتدایی و ساده دلانه محسوب میشه با این نوع نامگذاری در مورد سبک ها. اینو میپذیرم، خودم میگم یه برخورد ممکنه بدیهی باشه، ممکنه ساده دلانه باشه، ممکنه ابتدایی رو باشه، اما اون شاید ها هنوز زندن، شایدی که دارم در مورد سبک نامگذاری و چه تصمیم سبک خراسانی و دیگران میگم. حالا بازگردم به ادبیات کلاسیک و ادبیات اقلیمی. در مورد ادبیات کلاسیک ما وقتی میگیم ادبیات اقلیمی، طبیعتاً اولین چیزی که به ذهن ما میاد یه ممکنه رویکرد آکادمیک باشه، مثلا بین تفاوت بین حافظ و سعدی که یکی اقلیم‌های گوناگون دیده دیگری ندیده، و حالا اون چیزی که بنده عرض کردم مثلا در مورد سبک‌های خراسانی، و یا اینکه بیاد یه پژوهش مستقیمی صورت بگیره. مثلا گفته میشه آثاری که مثلا مرزبان نامه یا حالا آثار دیگری هست، و یا یک جایی ما بیام الان بیاد آوردم در کتاب معارف از بهای ولد سلطان العلماء، یه جا تصادفا هم دیده بودم چند سال پیش، یه صحبت میکنه، یک حکمتی رو پدر مولانا جناب سلطان العلماء بازگو میکنه و میگه دیگ عاشورایی در فلان محلت، یه محله بوده دیگ عاشورایی بود، بعد ما میفهمیم که یک رسم رایجی بوده که دیگ عاشورایی، یعنی دیگی که برای نذر بوده، اصلا هم ایام محرم و عاشورا نبوده، و خب منطقه منطقه‌ای نیست که مشهور باشه یا مثلا مطرح باشه در مورد عزاداری در مورد حضرت سید الشهدا. یه موقع این گونه برخورد می‌کنیم که این تعبیر در بلخ در قرن ششم هفتم به کار رفته دیگه عاشورایی، و بعد بریم مقایسه می‌خوام بگم رویکردهای متفاوت ما با ادبیات کلاسیک اون است. یه موقع می‌ریم دنبال این که این تعبیر رو به کار برده و مثلا فرض بفرمایید که نگاه خاصی که حالا فلان شاعر یا نویسنده کهن داشته، یه موقع نه میایم وارد برخورد ابتدایی تر مبعد به کلاسیک میشه، یه وارد حوزه فولکلور میشیم، یعنی حوزه اونچه که بازگردم به سوال نخست شما که میگیم که ادبیات رسمی مگر هست؟ ادبیات ملیه، مثلا فولکلور ملی حساب نمیشه یا رسمی حساب نمیشه؟ مثنوی رو همه مردم و مخاطبان میخوندن اما با فولکلور هم زندگی میکنن، میزان رسمیت اون نحوه ادبی رو باید با چه بسنجیم؟ با میزان استفاده کردن از زندگیشون. خب مردم از ضرب المثل‌ها و حکایت و چیستان‌ها بیشتر استفاده میکردن تا از تک بیت‌های حکمی و بلند مولانا.
خیلی سپاسگزارم. این موضوع رو ما در باره موسیقی هم داریم که متاسفانه به تقریبا غلط یک بخشی فقط از موسیقی رو به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی ملی میشناسن،
موسیقی سنتی
میگن، در صورتی که آره در صورتی که موسیقی جاهای دیگه مون مخفول واقع میشه.
یعنی موسیقی سنتی اتفاقا اون چیزی که در خراسان هست که سنتی تر از موسیقی که الان رایج،
چون یه بخش از موسیقی دوره قاجاره که حالا به جا مونده. خیلی متشکرم. یعنی در واقع یه خانه یه رپرتوار از یه نوع موسیقی که وجود داشته.
در اینا خیلی همون موسیقی قویه، همین موسیقی رپرتوار رسمی که در تهران
حالا یه موسیقیه بله. نه اصلا تخفیف‌آمیز نیست. فقط میخوام بگم فقط همه موسیقی ما نیست، همه که امروز یه بخش خیلی کوچکیش رو در برنامه چند جا شنیدیم. خیلی متشکرم. به پایان برنامه رسیدیم. میخوام شعر صبح بخیری براتون بخونم برای پایان برنامه و باهاتون خداحافظی بکنم که گفت: صبح بخیر برف همراه، برای تنهایی من چه آورده ای؟ غمی سپید. ظهر به خیر قطره باران، برای تنهایی من چه آورده ای؟ اندوهی خیس. عصر به خیر باد بی پناه، برای تنهایی من چه آورده ای؟ قصه ای پرسوز. شب به خیر پرنده تاریکی، برای تنهایی من چه آورده ای؟ رویایی که نه برف را در آن خوابی است، نه باران، نه باد، نه تنهایی و نه چشمان شاعر. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سفر دور دنیا سیمو بگو، حالا بگو از صفا و محبت، سیمو بگو حالا بگو از صفا و محبت.
هلی الله هلی الله هلی الله
هلی الله. دریا قصه ها داره تو سینه، همراز با دل ساحل راز با دل ساحل نشینه. یادمه گفتی از موج و باد شبونه، گفتی لنج روی آمه سفر کامی مونه، سیمو بگو حالا بگو از صفا با محبت، سیمو بگو حالا بگو از صفا با محبت.
هلی الله
از صفا با محبت، سیمو بگو حالا بگو از صفا با محبت.
بری الله.
دریا قصه ها داره تو سینه، همراز با دل ساحل نشینه. یادومه گفتی از موج باد شبونه، گفتی دل روی او مثل فرقانی مونه. سیمو بگو حالا بگو از صفا و محبت، سیمو بگو حالا بگو از صفا و محبت. هلی یالا هلی یالا هلی یالا هلی یالا هلی یالا.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. و چه مبارک ضیافتی است ماه عزیز رمضان. دل به رحمت خدا بسپاریم تا گشایش کند از هر گرهی تمام لحظه های این ایام با فضیلت، از عطر اجابت سرشارند. بله، این پیوند مبارکی که اتفاق افتاده، یعنی تلفیق ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و عید نوروز، بهار طبیعت، بسیار بسیار لحظه های دوست داشتنی است برای همه ما. ای پرده نشین گل بهاری، مرغ چمنت در انتظار است. این وزن ترانه می سراید مرغی که مقیم شاخسار است. که تاز بهار عالم افروز، هر روز تو عید باد و نوروز.
دوستان خوبم، همزمان با 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدومو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردیم. بعد که خوب حفظ شدین، یا این توی سایت یا از طریق پیام رسان ها به نشانی حافظ شو یه فیلم حداکثر 60 ثانیه ای از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابراین کودکان و نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این پویه شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نره، از اول تا 14 فروردین، یعنی همزمان با برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی قرآن، هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن، میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویه شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شو. حافظ شو.
یکی از ویژگی‌های انسان سالم این است که به بن‌بست نمی‌رسد. همیشه ضمن واقع بینی می‌گوید باز هم راهی وجود دارد. بزرگترین بلا ناامیدی است. فرقی نمی کند گودال آب کوچکی باشی یا دریای بیکران، زلال و پاک باشی تصویر آسمان در تو پیداست. دلا به خلوت شب آفتاب روشن باش، چراغ لاله بستان فروغ گلشن باش، زباغ آینه بگذر به خلوت تصویر، کنون به جلوه در آب و چو روز روشن باش. بزرگی انسان در عظمت عشق، در والایی ارزش‌ها و در شادی و خوشحالی درون است. آدم باید طوری زندگی کند که شکوه و زیبایی خداوند در او پیدا باشد. کاش بیشتر حواسمون به رفتارمون، گفتارمون و افکارمون باشه. باید صادق باشیم تا محبوب دلها بشیم، تا دوستمون داشته باشن، تا عزیز بشیم. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو هم در خدمت شما عزیزان. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویش چیست سنتون مرا در جا جا.
از همون اول صبح تا خود حالا هوا حس و حال بهار گرفته. نفس که بکشی یه جوری حال و حس تحول و دگرگونی به مشام جانت نفوذ میکنه. سر صبح یه نسیم خنکی میوزید که دیگه نمیشد با بادهای صبح زمستون قیاسش کرد. یه جوری متفاوت بود، انگار روح داشت، حیات داشت، تازه بود. طبع آدم‌های شهرنشین که میون خروارها دیوار و آهن و ماشین و آسمون خراش رشد کردن، طبع طبیعی انسان نیست. در واقع با طبیعت انس و پیوندی نداره. ما واقعاً از تجربه جریان طبیعی زندگی و درک خصایص عناصر مختلف در طبیعت عاجزیم. در واقع حساسیت خود رو از دست داده و از طبیعت دور میافتیم و از اون فاصله میگیریم. آلودگی موجب جدایی ما با طبیعت میشه. فیلمثل همونطور که میدونید آدم به شکل طبیعی در خواب درست مثل گردش کره ها و عین خود زمین حرکت وضعی و طبیعی داره. یعنی پیوسته به دور خودش چرخ میزنه و گردش میکنه. همچنان که زمین به گرد خودش حرکتی دوار داره و در چرخشه. آدم به شکل طبیعی همین حرکت رو هنگام خواب داره برای اینکه دست و پا و به طور کلی یه طرف بدنش به خواب نره و از حالت طبیعی خارج نشه. انسان در نهادش این حرکت وضعی نهادینه شده است، اما هرچه وجودش با انواع آلودگی ها احاطه میشه، حساسیت های طبیعی خودش رو از دست میده. در بدن غدد مختلف کارهای متفاوتی انجام میدن و ترشحات گوناگون دارن که هر کدوم برای امری در جریان زیست انسان ضروریه. این غدد در کودکی و خردسالی که هنوز طفل طبع سالم و بکری داره به کار طبیعی خودش مشغوله، اما ما در مسیر رشد به واسطه استفاده از چیزهای غیر طبیعی در کارکرد طبیعی بدن اختلال ایجاد میکنیم. انواع داروهایی که هنگام درد مصرف می‌کنیم تأثیرات مختلف و مخربی روی عملکرد طبیعی ما دارند، چندان که آدمی را از زیست طبیعی خود دور می‌کنند، درست مثل همون که بعد از مدتی بسیاری از ما در اثر آلودگی‌های مختلف حرکت وضعی خود رو در خواب از دست می‌دیم و حالا خیلی وقتا با هر غلط ناچار از خواب بیدار می‌شیم. مثال در این خصوص زیاده، اما از اصل کلام دور می‌افتیم. غرضم این بود که اونها که در طبیعت رشد کردن و فرصت درک و تجربه جریان طبیعی عناصر در طبیعت رو داشتند، دریافت‌های مختلفی از فضای پیرامون خود دارند. فیلمثل فلان چوپان که این توفیق رو داشته که هر روز در دل طبیعت باشه و زیست سلامتی داشته باشه و با طبیعت پیرامونش معانستی داشته باشه، از نگاه به زمین، از نگاه به آسمون، حتی از خنده گل اومدن بارون رو پیش بینی میکنه. من دیدم چنین کسی رو که میگفت غروب بارون میاد. میگفتم چرا؟ میگفت نگاه کن گل داره میخنده. بی گفتگو معلومه که نگاه من و مثل منها از تماشای خنده گل و از تماشای جزئیات دنیا و مافیها عاجزه. با من این دست بینایی نیست که از بوی باد، از نم بارون حال باغ و بوستان را درک کنم. پیش نگاه من یه گله گوسفند همه مثل هم و شبیه به همن، اما نگاه چوپان میون گله به تماشای دقیق هر بچه را درست پیش مادر خودش میذاره. اینا رو گفتم که بگم حواس بیرونی و درونی ما که در شهرها و در انبوه دود و آهن و آلودگی ها رشد کردیم از درک حقیقت طبیعت عاجز و غافله. اما اون که دانا و بیناست میدونه که باد جنوب و باد شمال با هم یه عالمه فرق دارن. اون میدونه که باد سبا از چه سمت و سوی میوزه و همراه خودش برای باغ و گیاه چه هدیه میاره. باد سرد صبح زمستون با نسیم خنک صبح بهار اما اونقدر تفاوت داره که حتی منم گرچه کور و کلی نگر اما متوجه تفاوتش میشم. امروز بادی که در هوا میپیچید از جنس همون نسیم صبح بهار بود که همراه خودش خبر زیست گل و گیاه رو میاره و پیغام بهار توی در و دشت پخش میکنه. روایتی نقل شده از رسول مکرم اسلام که فرموده از باد پاییز بایست رخ پنهان کرد و روی پوشید تا آزارش به جان نرسه و به عکس مقابل باد بهار می بایست بود و قرار گرفت تا از دم جان بخشش جان آدم تازه بشه و حیات پیدا کنه. مولانا این فرموده رو منظوم کرده و تذکر داده که گفت پیغمبر که تن مپوشانید از باد بهار. چرا؟ چون آنچه با جان درختان می کند با تن و جان شما آن می کند. فرموده خداوند در قرآن کریم که هیچ چیزی بیهوده آفریده نشده. در طبیعت همه چیز به کاری و برای منظوری آفریده شده و مأموریتی بر عهده داره. در حقیقت برای همه آلام و دردهای آدمی در طبیعت درمانی هست. با همه پیشرفتی که بشر در علم و دانش داشته، اما هنوز نادانسته‌هاش از میزان دانسته‌هاش خیلی افزون‌تره. ورنه هیچ پرسشی و مسئله و سؤالی، هیچ دردی در نهان آدم و در جان عالم نیست که پاسخش در طبیعت یافت نشه. دکتر دینانی در تعریف طبیعت بیان می‌داره که طبیعت از تب میاد و تب در لغت یعنی نقش زدن. الان مطبوعات که میگیم به چه معناست؟ یعنی چاپ کردن، نقش زدن، صورت دادن. طبیعت در این حال میتونه از وزن فعیل هم باشه و وزن فعیل برای مبالغه است. فاعل و مفعولش یک شکل داره. مثلا قتیل به معنای مقتول هست، اما گاهی هم به معنای قاتل میاد. حالا طبیعت یا طبیعه اگر مؤنثش رو بگیم، هم معنای فاعلی داره و هم معنای مفعولی. بدین اعتبار طبیعت که به معنای نقش زدن است، در معنای فاعلی چه می شود و در معنای مفعولی چه؟ اگر طبیعت را به معنای فاعلی بگیریم، یعنی نقش می زند. یعنی چیزی هست که مدام روی این عالم نقش می زند. اما اگر به معنای مفعول بگیریم، یعنی نقش می خورد روی آن، یعنی دستی غیبی مدام و متصل روی آن نقش می زند. در واقع طبیعت مدام نقش میپذیرد و در هر نقش صورتی از آن ظاهر میشود. یک نقش میخورد درخت میشود و صورت درخت پیدا میشود. یک نقش کبوتر میشود. در حقیقت مدام صورتهای مختلف پیدا میآیند. نو به نو، لحظه به لحظه صورتی تازه متولد میشود. این صورتها هر کدام معنایی دارند و هیچ صورتی بی‌معنا نیست. ممکن است ما به کنه معنای صورتی پی نبریم، صورتی را نشناسیم یا از درک صورتی عاجز باشیم، اما یقیناً آن صورت خالی و عاری از معنا نبوده و نیست. اصلاً تجلی معنا در صورت است. معنا خود به خود چهره و جلوه‌ای ندارد و بلکه عیان در صورت است. به قول او که گفت معنی نتوان دید مگر در صورت. لاجرم از طبیعی که غافل شویم از معنا غفلت می‌کنیم و دور می‌افتیم. گم می شویم و راه گم می کنیم. در طبیعت همه پاسخ ها هست، برای همه پرسش ها جواب هست. از نگاه به طبیعت هست که در می آبیم همه عالم در حرکت اند و هرچه جان دارد بایست حرکت داشته باشد و مهمتر وجه تمایز زنده با مرده در همین حرکت است. حرکت است که در اثرش بهار و تابستان پیدا می شود و پاییز و زمستان می رسند. دور افتادن از طبیعت در حقیقت به نادانی ختم می شود. بادا که خدای تعالی به کرم بینا و دانای مان کند و عاقبت همه ما را ختم به خیر کند انشاءالله.
نفس عشق تا فراسوی افق‌ها ترنم شادی را زمزمه کرد، خاک بود افلاک گرفت، طراوت از در و دیوار بارید، واژگان بلبلان بوی پونه و نعنا گرفتند، دلها وسعت یافت، چشمها چشمه‌سا